معماری به کار میبریم، چه خود رنگ در نظر بگیریم، ماده به تنهایی چی نیست، ولی وقتی میاد توی اثر هنری قرار میگیره، اون وقت بعد مثلا خودش رو نشون میده، میدرخشه. در واقع ما در مساجد هم همین به اصطلاح بحث نور و اهمیت نور بسیار دخالت داشته. همین که به اصطلاح از مشبک استفاده میکردن، از کاشوی معرق استفاده میکردن و یک جوری در واقع میساختن که نور کاملا بتونه به اصطلاح درش جاری بشه. و بنابراین بحث نور مهمه، یکی از عناصر مهم هنر در اسلامه. رنگ، ببینید رنگ معمولا، خب ما الان در هنر مدرن خیلی این بحثا رو میبینیم، اما خود رنگ یک جوری از نظر خود هنرمندان ما و حکمای ما عالم روحانی رو نشون میده. رنگ ها نمادن، سبز، قرمز، زرد، اینا همه نمادن و بنابراین همه یک جوری میتونن عوالم روحانی رو نشون بدن در هنر هم. و بعدم این قنای نور رو رنگ ها نشون میدن، یعنی تلالع نور رو شما میدین توی مثلا این آینه کاری ها و اینا، وقتی نور میاد چجوری رنگا به رنگ در واقع میدرخشه و زیبایی فوق‌العاده‌ای رو به ناظر هدیه میکنه. این بحث رنگ هم در به اصطلاح هنر اسلامی بسیار مهمه، گره میخوره با بحث نور. در مینیاتورها، در نگاره های ما هم از رنگ های متنوع استفاده میشه. این از اون چیزایی که ما میتونیم در تبیین مفاهیم هنر به کار ببریم. دیگه بحث بعدیمون، باز عنصر بعدی، خیاله. چه به شکل عالم خیال سهروردی که عالم خیال رو وجه حقیقی براش قائله، یعنی خودش یک مرتبه هستی شناختیه. بعد مثلا چه به حساب ابن سینا که خب بالاخره در اون بحث تخیل یه جوری دیگه مطرح میشه، ولی تا اونجایی که من مطالعه کردم همه حکمای مسلمان بحث خیال و یا عالم خیال، این اصطلاح هانری کوربن در مورد سهروردی که چون بالاخره یه مدای متفاوت بحث میکنه و برای عالم خیال یک وجه هستی شناختی در واقع قائل میشه، اون فرق میکنه با بقیه. ولی همه این عنصر خیال رو دارن و عنصر خیال هم که خودتون میدونید با هنر پیوند داره و میشه این پیوند دارم در آثار هنر اسلامی نشون داد. تمثیل، رمز، استعاره که اینا که در ادبیات واقعا کاربرد دارن و آثار شیخ اشراق مجدد باز در منصول اشراق شما میبینید که و در آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، تمام این رساله های کوتاه شیخ اشراق میبینید که از این تمثیل ها، نماد ها، استعاره استفاده شده. تو منصول اشراق یوسف نماد زیباییه، زلیخا نماد عشقه، یعقوب نماد حزنه و بسیار زیباست. یکی از شاهکارهای به نظر من سهروردی همین رساله بسیار کوتاه منصول عشاقه که چطور در واقع در عالم هست. اینا همه از عقل ناشی میشن این ستا، ولی با نماد ستا انسان داره راجبشون صحبت میکنه که چجوری زیبایی و عشق همیشه با هم دیگن و در مسیری که میخوان با هم متحد بشن، حز و فراغه که یعقوبه در واقع نمادش. بهتون توصیه میکنم ببینید. و مهمترین عنصر زیباییه. زیبایی تجلی حقیقت کلی در عالم هستی، یعنی یک جوری، حالا این تعبیر من البته وام گرفتم، که ظهور مقام وحدت در مرتبه صورت، تعبیر عرفای ماست و این بسا تعبیر بسیار تعبیر زیباییه. هم امر بیرونی زیبایی، هم امر درونی. و زیبایی یک شی یعنی کمال یک شی در از نظر حکمای ما، شی وقتی زیباست که بتونه آینه صفات الهی باشه. من یک حدیث هم از پیامبر دیدم در این خصوص که در واقع می‌فرمایند که شی وقتی در اعلی مرتبه، حالا من نقل به مضمون می‌کنم چون این حدیث رو یادداشت نکردم، ندارم اینجا، به اصطلاح وقتی که به کمال خودش میرسه، که کمال همون زیباییه که بتونه صفتی از صفات الهی رو منعکس کنه و باستاب بده. خب نور، رنگ، خیال، تمثیل، زیبایی، اینا عناصر پرتکرارن در هنر اسلامی و اون چیزی که من میخوام اینجا تاکید کنم در حکمت اسلامی، یعنی در حکمت اسلامی اینا عناصر پرتکرارن که ما میبینیم در هنر اسلامی هم به تبع حکمت اسلامی اینا آمدن حضور پیدا کردن. خب این عناصر در معرفت شناسی اسلامی حضور دارن و نقششون ما میتونیم نشون بدیم در خلق اثر هنری و ما اون چیزی که من میخوام اینجا ادعا کنم اینه که ما میتونیم اینو در تبیین مبانی هنر هم به کار ببریم.
میخواهم در رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام مرثیه‌ای به سرایم، اما کلام زمینگیر است و کبوتر شکست بال دل من نیز آسمان را تنها در خیال میپرورد. کلام اسیر قفس ماهیات است و عقل اسیر دام کلام و آنجا که شما بال کشیدید پر جبرائیل عقل می سوزد. آنجا جز نبی عشق را بار نمی دهند و جز او و اوصیاش، یعنی آنان که زمین نسبیت را به آسمان اطلاق پیوند می دهند، دیگر کیست که بتواند بر معرج انقطاع کامل پای نهد و چشم دلش به ضیاء نظر به غیب الغیوب ذات نور یابد و این چنین از سدره المنتهای اسماء و صفات درگذرد و به معادن پنهان تر از پنهان عظمت اتصال یابد و روحش به ذات عزیز قدوس تعلیق پیدا کند؟ نه تنها آن کس از عهده رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام برمی آید که بتواند کلام را بر بال عشق بنشاند و به معراج برد. و اگر این چنین است، بگذار آن یار غایب مرثی خان شما باشد که جزو هیچ تنابندی راه های آسمان را نمی شناسد.
هفته همیشه گل کار کار، اگر بفکنی خیر دیوار باب، چه باب و چه دشت و چه دریا چه را، نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. شگان رانه گون باد بخ، بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان رانه بر مسبریم.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
قانون
جلال امیرالمؤمنین علی علیه السلام. العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
علی را سیدی،
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت و ولایت در بیان آیت الله سید مهدی میرباقری.
اگر در عالم کمال مخلوقات در رسیدن به عبادت، در تحقق بندگی در عالم، و اگر این بندگی ها همسنگ نیست، بندگی دست من در تبعیت از منه اونجوری که خدا ازش خواسته، اگر ما رو هم برای یک ولی آفرید، بندگی ما در تبعیت از اوست اونچنان که او از ما خواسته. اگر ما تبعیت از او کردیم به کمال خودمون میرسیم، اگر تبعیت نکردیم به کمال خودمون نمیرسیم، به حق خودمون که حق قرب و حق عبادته نمیرسیم. راه رسیدن به حقوقمون، استیفاء حقمون، تبعیته. اگر اراده ای محور همه خلقت شد و خدای متعال این اراده عظیم رو آفرید برای عبادت و برای عبادت او عالم رو گسترش داد، متناسب با عبادت او عالم رو بس داد، متناسب با صلواتی که بر او میفرستد عالم گسترش پیدا میکنه، همه گسترش عالم، همه استکمال عالم، همه رسیدن عالم به درجات قرب با صلواتی است که خدای متعال بر وجود مقدس رسول الله و اهل بیتش صلوات الله و سلامه علیه اجمعین میفرسته. پس اگر اینجوری شد، اون وقت کمال همه در تبعیت از اون. اگر همه، هر موجودی در جای خودش تبعیت کنه، این موجود به کمال میرسه. پس عدل حقیقی چیست؟ عدل حقیقی این است که او بندگی کند خدا رو و متناسب با بندگی خودش تصرف در عالم کنه و عالم رو به سمت قرب و کمال حرکت بده و عالم هم این ولایت و تصرف رو بپذیره. پس حقیقت تحقق عدل در عالم، حقیقت تحقق عدالت در عالم در یک کلمه بیشتر نیست. عدالت به این واقع میشه که عبادت نبی اکرم در همه عالم جاریه. حضرت وقتی عبادت میکنن خدا رو، به مقام عبودیت میرسن، بعد به مقام ولایت میرسن، میشن ولی الله به معنی مطلق خود، حق سرپرستی در عالم پیدا میکنن. اون چیزی که در روایات دیدید به عنوان حق ائمه ازش یاد شده، حقیست که خدا به اونها داده. الست اولا بکم من انفسکم، من حق اولویت بر شما ندارم، من بر جانهای شما از خودتون اولا به تصرف نیستم، خدا به من بیش از خودتون حق تصرف در جانهای شما رو نداده. آدم انانیت نفس برش میداره مگه میشه؟ یعنی که تو اولا هستی به تصرف در من. خود ما وقتی نوبت به دستمون میرسه میگیم من اولا به تصرف در تو هستم از خودت، خدا تو رو برای من آفریده. وقتی به خودمون میرسه میگن الست اولا بکن من انفسکم، باورمون نمیاد واقعا او اولا به ماست از خود ما. اگر او و عبادتش نبود ما نبودیم، ما رو برای عبادت او آفریده. الست اولا بکن من انفسکم واقعا حق اولویت داره. البته حالا اینو باید توضیح داد، عرض کردیم هیچگاه حقوقی که در عالم قرار داده شده درش ظلم نیست. اگر خدای متعال حق اولویت برای او قرار میده، کمال ما رو هم در تصرفات او قرار میده، به او اشفاق و محبتی هم میدهد که همه چیزش رو میدهد که ما رو به کمال برساند. اگر سید الشهدا ابو عبدالله حقیقتاً تو دامن اوست که گلهای عبادت رویده و همه بندگان خدا گلهای گلستان سید الشهدا هستند، گلهای بوستان سید الشهدا هستند. حقیقتاً انبیا، اولیا، حالا 14 معصوم رو بگذاریم کنار، همه گلهای بوستان عاشورا هستند. اگر او ابو عبدالله واقعا اشفاق و محبتی برای پرورش این گلها داشته که بذل مهجته فیک لیستنق و عبادک من الجهالت و حیرت الزلال. موضوع ولایت در دستگاه الهی مسئله تجبر و استکبار نیست که خودش رو میبینه. تنها چیزی که نمیبیند عبد خودش رو نمیبیند، فقط خدا رو. این مخلوقات رو عباد الله میبینه و خودش رو مسئول رساندن اونها، خون خودش رو میده که اونها رو برسونه، بلا تحمل میکنه که اونها رو برسونه. ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، حقیقته، چون حوزه رسالت حضرت یه حوزه دیگری.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
مدرسه عربی. بهانه است علی مصلحتی را بر حقی مقدم.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنم. از خود ببخشد باران رحمت است، حتی خدا را جاری کند آتش قزم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
بنابراین این حق ولایت یک حق بی حساب و کتاب نیست، در او علم، آگاهی، اشفاق، قدرت، حکمت، همه چی گذاشته. به کسی این ولایت رو میدن که یک زیارت جامعه رو بشه در حقش بخونی، وقتی هم زیارت جامعه رو در حقش خوندی آخرش که میرسی بگی موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنکم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار بکن فتح الله و بکن یخته. من کی میتونم شما رو تعریف کنم؟ یک زیارت جامعه رو میگی به ابی انتم و امی و نفسی، کی من میتونم حق معرفت شما رو ادا بکنم؟ پس عنایت میکنید این ولایتی که خدای متعال به اونها داده یک ولایتیست که حقشون هست. این که به ما میگن زیارت جامعه رو بخونید و به این معارف برسید، برای اینه که اگر اونها رو تو این شأن نشناختی، کسی که ولی خودشو در شأن زیارت جامعه نمیشناسه، خب طبیعی است میگه چرا من همه چیزمو به او بسپرم؟ چرا ضربان قلبم هم در اختیار او و برای او و مطابق میل او باشه؟ سلمان اگر جعل هواه و هوا علیان، نه میلش رو فدای میل امیر المؤمنین ارواحنا فدا کرده بود، نه اصلا هواش هوای علی امیر المؤمنین بود، قلبش آینه دل امیرالمومنین بود. اون چه حضرت میخواست در اون منعکس میشد. خیلی کار سختی. این همون معنای تحمل ولایته که ان امرنا صعب مستصعب. که انسان از همه انیت ها و انانیت ها و خودیت ها بگذره، نه فقط عملش متناسب دستور اونها باشه، اعتقاداتش متناسب با بیان اونها باشه، قلبش هم متناسب با میل اونها حرکت بکنه. نذاره چیزی جز میل اونها تو این قلب بیاد. هرچی اونها میخوان بیاد تو این قلب، هرچی اونها دوست دارن دوست داشته باشه، هرچی اونها ازش بدشون میاد بدش بیاد. جعل هواه و هوا علیه. خیلی کار سختیش. اینقدر انسان با انیت خودش مبارزه بکنه، با خودیتش، با نفسش مبارزه بکنه و همه چیزش رو در اختیار یک ولی قرار بده، و این سنگین ترین امتحانیست که خدا از ما گرفته. وقتی این واقع میشه که انسان بفهمد یک زیارت جامعه در شأن اونا هست، وقتی اونها رو این گونه دید، طبیعیست که همه شؤونش رو در اختیار اونها قرار میده. وقتی فهمید که اونها جز پاکی، جز صدق، جز طهارت نیستند، و با کلمه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، فقط اون کسانی که به ذات خدا اونا رو مطهر کرده شما هستید، بقیه واسطه طهارتشون شمایید. اگر آب هم از آسمان نازل میشه، این باران انزلنا من السماء ماء طهورا، مطهر، نجاست از بین میبره، حدث رو از بین میبره، خبث رو از بین میبره، نجاست های ظاهری و باطنی رو از بین میبره، این جلوه‌ای از طهارت اونها درش است. حقیقتا همینه. این که از ولایت اونها به آب و ماء معین تعبیر شده بی حساب که نیست. این که جعلنا من الماء کل شیء حی، همه حیات به آب برمیگرده، همه درجات حیات موجودات به ولایت اونها. به تعبیر اونها مظهر تام اسماء و صفات الهی هست. حالا این تعبیر رو خیلی نمیخوام روش تاکید کنم. اینه که خدای متعال این حق رو به اونها داده که همه عالم باید در اختیار اونها باشه و حق اونهاست. نه فقط ما، جبرئیل، میکائیل، ما کی هستیم؟ جناب ابراهیم خلیل، جناب موسی، از اینا میگن ان من شیعته لابراهیم. از اونها میثاق میخوان و سخت میثاق میگیرن، و اگر میخوان یه پرچمی به دستشون بدن، پرچم هدایت، مرحله ای از مراحل حرکت عالم به سمت قرب، به سمت عبادت، به تعبیری به سمت احقاق و حقوق، به سمت عدل، تحقق عدل، به وسیله اونها طی میشه. اگر وجود مقدس ابراهیم خلیل سلام الله علیه پرچمدار توحیده، مرحله ای از کمال عالم در بندگی خودش، مرحله ای از تحقق اون عدل کلی، یعنی جریان عبودیت هماهنگ همه عالم، جریان سجده هماهنگ همه عالم به وسیله او هدایت میشه، از اون میثاق تون میگیرن در امر ولایت. نسبت به تک تک ائمه ازش میثاق میگیرن، میثاق مخصوص و شدید. وقتی عهد میمنده پای عهد میایسته، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل للناس اماما، به او مقام امامت میدن. خب عنایت کنید، بر اساس این امر عدل حقیقی چیست؟ یک کلمه، جریان عبادت و بندگی در همه شؤون عالم. به تعبیر دیگر، جریان ولایت نبی اکرم در همه عالم. اگر همه عالم تسلیم شدن، تسلیم محض، و اون چه در امر ولایت متناسب با ظرف خودشون باید بپذیرفتن، پذیرفتن عمل کردن، عدل کلی محقق میشه، همه به حق خودشون میرسن.